الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. قبل از آن که وارد احکام اراضی بشویم، یه سوالی مربوط به بحث قبل بعضی از آقایون نوشتن، ممکنه برای بعضی دیگر هم پیدا بشود. از سوال این است که مرحوم محقق نائینی برای مورد افتراق مالیت از ملکیت، مثالی که زده است، کلیه قبل از استقرار فی الذمه است، نه کلیه فی الذمه. منظور از کلیه قبل استقرار فی الذمه یعنی کلیه قبل از آنی که روش معامله بشه. هنوز معامله روش نشده، یعنی قبل استقرار فی الذمه. وقتی معامله رو شد، من فروختم، این میشه بعد استقراره به ذمه. شکی نیست که کلی بعد از استقرار در ذمه، یعنی وقتی معامله رو شد، بنده فروختم کلیه در ذمه رو، شما طلبکار از من شدید، این که همه میگن ماله، ملکم هست، این بس. بس در قبل از استقراره، ما هم قبل از استقراره داریم میگیم، ما گفتیم قبل از استقرارم ملک بالقوه است. شما اگر مالک نباشی چی میفروشی؟ لابد یه ملک بالقوه ای داری قبل استقراری فی الذمه. عقلا میگوین هر کسی به اندازه توانایی و استعدادی که دارد اعتباری در ذمه‌اش هست، یعنی یه مالکیت بالقوه هست که اون رو معامله مالکیت بالفعل میکنن، یعنی روش معامله میکنن. و الا لا بگه الا فی ملک، شما این مالک نیستی چی میفروشی؟ معلوم میشه در ذمه بالقوه مالک هستی. پس مرحوم نائینی که میگوید ذمه قبل از استقرار مال ولا ملک، ما جواب عرض میکنیم هم مال هم ملک، منظور ملک بالقوه است. بالقوه هست که آثار ملکیت داره، معامله میکنن. اگر آثار ملکیت نداشت که نمیشد معامله کنم، بنده که مالک چیزی هستم چی بفروشم؟ پس ما معتقدیم کلیه قبل از استقرار هم مال است و هم ملک است، منتها ملکیتی داره بالقوت القریبت من الفعل که آثار برش بار میکنن. این در باره
به
در ذمه بعد در ذمه اینطور این شخصی نه این شخصی نه بله در ذمه میتونید بفروشید کلی، همیشه کلیه در ذمه را میتوانید بفروشید. این شخصی خارجی قبل از آنی که مالک بشید شما حق ندارید، اما ذمه شما، شما ذمت و مالکی و یه نوع مالکیت است ولو قبل الاستقرار و روش میشه معامله کرد.
معامله هم باید باشه، باشه مثلا 2000 پارچه میخرید، این خارجی هم هست، میگه من میخرم بعد تحویلتون
میدم. این که نمی فروشه
پارچه هست، یه
پارچه کلی، نه پارچه شخصی که تو خونه زید است و من هنو مالک نیستم. پارچه شخصی که تو انبار خانه زید است و من مالک نیستم اونو فروختم، این باطله، مالک نیستم که بفروشم. خب برگردیم سراغ احکام عرضون. دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، ایشون آمده است و به مناسبت اشتراط ملکیت در بیع رفته سراغ احکام اراضی. چرا؟ چون اراضی از نظر مالکیت مختلف است. ملک کی هست؟ کی ملک من می شود؟ ملک مسلمینه، ملک شخصی. اراضی مختلف. چون اراضی از نظر ملکیت و مالکیت مختلف است، مرحوم شیخ به تناسب اشتراط ملکیت در بی رفته سراغ احکام اراضی و احکام اراضی رو مطرح کرد. ما هم تبعیت میکنیم از مرحوم شیخ، اونتا به دلیل دیگر. اون این است که الان در زمان ما مسئله اراضی شدیداً محل ابتلاه و دربارش بحث‌های زیادی می‌شود، و چه بهتر به این که به تناسب طرحی که مرحوم شیخ در اینجا آورده است، ما هم این بحث‌هایی که الان در اصل ما مطرح است و صحبت‌هایی میشه، بعضیاش فقهیه، بعضیاش غیر فقهیه، بعضیاش استدلالیه، بعضیاش استحسانیه، اینا رو باید روش بحث کنیم، ببینیم از نظر فقهی تا چه اندازه درباره اراضی میتوان صحبت کرد. اول میریم سراغ تقسیمی که مرحوم شیخ ذکر کرده و دیگران هم گفتن. اراضی رو به چهار قسم تقسیم کردن، من جهت من الجهات به چهار قسم تقسیم کردن. اراضی موات، بالذات، دوم اراضی موات بالعرض، سوم اراضی عامره بالذات، چهارم اراضی عامره بالعرض. بعضی از آیون هم عامره و غامره تعبیر کردن، اراضی عامره اراضی غامره، مثل این که در کلام مرحوم علامه رضوان الله علیه در تذکره شاد باشه، اما عامرتون و اما غامره، یا در کلام بعضی دیگه. به هر صورت اراضی موات و عامره هر کدامشم یا به ذات است یا به لرد. موات به ذات معلومه، این مواتی است که هیچ وقت احیا نشد، همیشه محیات، همیشه موات بود. اینا موات به ذات همیشه بود، از روز اول تا به حال کسی اینا رو احیا نکرده، سنگلاخ. اراضی موات به درست این است که یه مدتی اینجا آبادی بود ولی بعدن به علالی تبدیل به مواد شد، یا به خاطر اینکه قلعهاش چی قناتهاش از بین رفت، آب ازش قطع شد، یا زلزله آمد اهلش از بین رفتن، یا عوامل سیاسی اجتماعی دیگر پیش آمد و این زمین ویران شد، برگشت به سنگلاخ گذشته. و اراضی عامره بالاصاله هم مثل این جنگل هاست، جاهاییست که زمین هاییست که مرتع جنگله، اصلا به طور طبیعی محیاته، احتیاج به احیا نداره. یا زمینیست که آب و چیز داره، الان آماده کشته، کشتم نیست ولی آماده کشته، آماده کشته، اینا مواد نیست، اینا عامره است. بله بله، اونا میگن بایر، نمیگن مواد. بایر و دایر، اون بایر مواد نیست، زمینیست آب بغلشه، زمینش هم سنگلاخ نی، هم امروز شخم بزنی دانه بپاشی زمین زراعتیست، اینا مواد نیست، اینا عامره است. البته شرح مواد عامر رو انشاءالله در پایان وقت خواهیم رسید. بعضی از آقایون مثل مرحوم صاحب جواهر و بعضی دیگر اول تعریف مواد و محیات کردن در اینجا، نه ما آخر کار میگیم، به علت این که عبیله رو بگیم موضوع از شکم دلیل ما باید در بیاره، موضوع عرفی نیست، موضوع اینجا از عدله باید یه مقدار در بیاره، بعد بریم سراغ عرف. برای ازام اون آخرین مطلب بریم سراغ موضوع، اول در اینجا حکم میدیم تا عدله رو ذهن کنیم، از شکم عدله چی در میاد، عناوینی که تو ادله است بگیریم بریم دنباله. ما چیکار بکنیم؟ عامره داریم. شما میدونی عامره تو روایت اومده؟ شما میدونی عامره تو روایت آمده نیامده؟ چیزا و عذابت زول لغوی تو کدام آیه کلمه عامره است؟ ما اول بریم عدله رو پیدا بکنیم ببینیم که اون عناوینی در عدله عقص شده، بعد میام سراغ عنوان و صدق و اینها و هر صورت ما ببینیم عامره به چی میگن. یعنی الان با کش شده باشه این زمینه هایی که یه سال آیش میکنن کش نمیکنن، اینا موات میشه. با یک سال کش نکردن یه درمیون کش میکنن. خیلی زمینه های دهات همینطوره آیشه، یعنی اینا که مواد نمیشه. حالا داخل موضوع نشین، منو حرف نکنید، از موضوع بریم سراغ اصل بحث میرسیم. به هر صورت پس زمین های عامر بالاصاله از زمین هاییست که آماده کشت است، یا درخت و مرتع و چیزهایی هم داره یا درخت و مرتع و چیزهایی هم نداره. بالاصاله بالاخره آماده است و زمین های عامر بالعرض هم آن است که آبادش کردن یا آدش کردن، سنگاشو برداشتند و زمین رو صاف کردند و نهرشو آماده کردند، فردا یه شخم است و یه بذر آماده. اینا میشه عامره بالعرض. خیلی خوب، در اینجا شش تا بحث باید اینا رو از هم تفکیک کنیم و دونه دونه رو بحث کنیم بیایم جلو. اولین بحث در این است که این زمینهای مواد این سراغ ببخشید، اول رفتیم سراغ مسئله اولا، قسم اول از چهار قسم. در این قسم اول از چهار قسم شش تا بحث. قسم اول چی بود؟ مواد بالاصاله، به ذات مواد اصلی. اما بحث اول این است که مالک مواد کیه؟ مالک مواد فعلا کیست؟ دوم، آیا جایز اینها رو احیا کردن مطلقا یا با اذن امام؟ هل یجوز احیاها مطلقا او با اذن الامام علیه السلام؟ مسئله جواز احیا مطلقا یا با اذن امام. سوم این است که آیا احیا باعث ملکیت میشه یا اباحه تصرفات؟ یا همون چیزیست که الان بین بعضی از آقایون دعواس و اختلاف است و میگن احیا باعث ملکیت نمیشه، احیا باعث جواز تصرفات میشه، در حالی که ظاهر کلمات اصحاب این است که ملکیت. بسیار، آیا هل تملک بالاحیاء او یباه بالتصرف؟ فقط. چهارم، درباره اشتراط اسلام محیی است، آیا محیی باید مسلمان باشه یا کافرم اگر احیا بکنه مالک میشه؟ و همچنین راجع به غیر اهل تشیع به اصطلاح، آیا علاوه بر اسلام ایمان هم شرط غیر شیعه اگر اینا رو احیا بکنه مالک میشه مالک نمیشه؟ اون هم باید ببین. و اما پنجم، آیا خراجی هم باید داد یا نه؟ کسی که احیا میکنه هل یجب علیه الخراج؟ اولا یجب علیه الخراج، که مضمون روایات در این مسئله متفاوت است. و ششم، موضوع احیا، موضوع مواد مازا، همین که الان ایشون ازمار قبل از ذکر داشتن، مواد مازا و عامره مازا، اون خودش بحث مفصلی داره. عرض کردم مرحوم صاحب جواهر در جلد 28 جواهر در کتاب احیاء مواد که وارد این بحث می شود، 38 که وارد احیاء مواد می شود، مرحوم صاحب جواهر طبعا للمحقق ایشون اول میره سراغ معنی احیاء مواد و محیات، سراغ اون میره. ولی انصافا این رقم درست نیست. ملت این که ما حالا باید ببینیم عناوین ادلمون رو چه محوری دور میزنه. رو کلمه مبات این دنباله. رو کلمه الارزون الامره است. این سراغه. الخربه است. بریم سراغه. بله روایات من احیا کافی نیست. روایات من احیا کافی نیست. روایات اول انفال باید بریم سراغش. کافی نیست. به هر صورت الاراض الخربه است. الاراض المغات یا العامره است. عناوین ادله باید پیدا بکنیم و بعدن بریم سراغ شرح موضوع. در بسیار از مسائل روش صحیح فقهی همین. اول باید بیم سراغ حکم. بعد بیم سراغ موضوع. یعنی در خارج اول موضوع بعد حکمه. ولی در استنباط اول حکم بعد موضوع. دلیلش هم این است که ما موضوع از لسان دلیل میخواییم بگیریم. و لذا در استنباط ناچاریم اول بیم سراغ موضوع. سراغ حکم. بعد بیم. در خارج بله وجود خارجی اول موضوع بعد حکمه. اما در استنباط و اکتشاف غیر از اینه. اول حکمه بعد موضوع. چرا؟ به علت اینکه حکم رو از لسان ادله میفهمی، موضوع هم تو همون روایات مطرح شده، از اون بیرون میکشی، بعد تطبیقش میدی بر عرف و فلان اینا. و الا بنده الان بیام بگم آقا مواد چیه؟ گنگ و گیجم. آیا مواد تو این لسان ادله من هست؟ خربه هست؟ این عناوین هست؟ نیست؟ من که نمیدونم. من بیام روایات رو ذکر کنم، قشنگ حکم رو ببینم، بینم حکم سوار چه موضوعیه، بعد موضوع ببرم در خارج، تطبیقش بکنم به خارج، معنی عرفیش بفهمم، قرائن روایات بفهمم، اشارات روایات بفهمم، تفسیر کنم موضوع را. همیشه در خارج، در وجود تکوینی، موضوع تقدم رتبی بر حکم دارد، اما در وجود استنباطی علمی، حکم مقدمه بر موضوع باید استنباط بشه. بعد اما بریم سراغ اول، مالک اراضی مواد کیست؟ روایات زیاد داریم که اراضی مواد مال امام علیه السلام است، یعنی لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ثم للائمه المعصومین من بعده. روایات زیاد، بلکه بعضی ها ادعای متواتر کردن، گفتن تواتر داره. مرحوم شیخ در کلمات شگر دیده باشید، مرحوم صاحب جواهر هم همینه، تمایل دارن به این که ادعای تواتر کنن در روایات موات ملک امام علیه السلام. مخصوصا در این روایات بعضیش داره، نه بعضیش، خیلیش داره جز انفاله. موات جز انفاله. کبرا رو بعد از قرآن میگیریم. یسالون که عن الانفال، قل الانفال لله و لرسول. و هر چیزی هم که مال رسول بوده، مال ائمه معصومین بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. حالا این روایات تواترشو والله چه عرض کنم، اما تضافر داره، متضافره. قسمت عمدش در جلد ششم وسائل کتاب خمس، آخر کتاب خمس، بحث انفاله، ابواب انفاله، باب اول از ابواب انفال. در اونجا البته 32 روایته، ولی 10 تاش دلالت بر این بحث داره. من این 10 تا شماره هاشو میگم، مطالعه میفرمایید، ولی یکی دو تاشو میخونم چون مسئله واضح و مسلم است، خیلی معطلش نمیشی. روایاتی که دلالت داره اینا مال امام است یا از انفال است و مال امام است، حداقل 10 حدیث در باب 1 از ابواب انفال هست و شماره های احادیث به ترتیب به این ترتیبه: حدیث 1, 4, 8, 10, 12, 20, 22, 27, 28 و حدیث 32. این ده حدیث همش داره این اراضی موات مال امام، انفال ملک امام. پس تکرار میکنم: حدیث 1, 4, 8, 10, 12, 20, 22, 27, 28 و 32. حالا با عنوان نمونه حدیث 1 و 4 رو میبینیم. حدیث ابن ابی عمر است و روایت هم روایت عن حفص ابن البختری، روایت معتبری است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: الانفال ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب او قوم سوله او قوم اعتو و ایدیهم. تا اینجا: و کل ارض خربه. ببینید حالا اینجا رفت عنوان خربه. بعدا در موضوع باید بحث کنیم که خربه به چی صدق میکنی و به چی صدق نمیکنی. همین بحث که الان ایشون داشتن ازمار قبل از ذکر از کردن، زمینیست که 2 سال 3 سال کشتم نکردم ولی آب و همین چیزش مهیاست و یه شخم بزنن و عرض میپاشن، این خربه میرانه؟ نه، این معطله، خراب نیست. حالا وارد موضوع نشم. و کل ارض خربه و بطون الاوبیه فهو لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو الامام من بعده یضعه حیث یشاء. مال امام، مال پیغمبر. حدیث 4 روایت مرسل است. 1 بود گفتم، 1 و 4 میکنم. حدیث مفصله که مرسله حماده، منتها حماد اگر کسانی که اصحاب اجماع رو کافی میدونن حدیث معتبر میشه، ما که کافی نمیدونیم حماد ابن عیسی عن بعض اصحابنا حدیث مرسله میشه. ولی مهم این است احادیث به قدر زیاده که اینجا احتیاج سند نداره، ولو بعضیش سندش قویه، بعضی ضعیفه، بعضیش از اون سیاری معروفه. در ضمن حدیث که مفصله می فرماد و الانفال کل ارزن، نمیتونیم تو اون انداز ما بگیم، نمیتونیم اونو بگیم منحصر به این حدیث نیست این مضمون ها. بله دقت کنید: والانفال کل ارض خربت باب اهلها. البته این مواتب الارض رو میگه، خربت باب اهلها، این مواتب الارض کاری بهش نداریم. و کل ارض لم یوجف علیها به خیل ملا رکاب تا اونجا، و کل ارض میتتن لا رب لها. این شاهد ما، نه اون خربت باد اهلها، خربت باد اهلها اون قسم دوم از اراضیه، قسم اول ما داریم بحث میکنیم. کل ارض میتتن لا رب لها، ارض مراتی که مالک نداره، یعنی مواتب الاصاله چون انداخته مقابل مواتب الارض، این کسری هست که مواد مواتب اصاله است. تا اونجا که می فرماید بله، و لهو للامام سواف الملوک ما کان فی ایدیهم من غیر وجه الغصب ان الغصب کله مردو و هو وارث من لا وارث له امام لهو ان یعول من لا حیلت له. این خلاصه بله. زیلش هم دارن که بله همینجا. بسیار خوب، بقیه عناوین روایات انشاءالله در موقعی که میخواهیم باز مسائل دیگر مطرح بکنیم از این روایات ما استفاده میکنیم. پس روایات متزره کثیره، بل به قول بعضی ها روایات متواتره، دلالت دارد که مالکیت اراضی مواد مال امامی و مسئله هم مسئله ایست که از نظر فقهی مورد اتفاق نظره. من یه مقداری از کلمات فقها را هم در این باب بخوانم که معلوم بشه دعوایی تو مسئله از نظر مالکیت امام نیست. کجا اینه که ای تتن دارب بلاها در مقابل باد اهلها افتاده؟ این صریح است، این صریح است که قسم اوله در مقابل باد اهلها ذکر شده. پس این موات به ذات داره میگه. دقت کن یه مقدار، اینجا خیلی بحث نداریم، بذارید به جایی که بحث داره برسیم. اینا مالک دیگه، مالک مالک هست که مثل بقیه مالک ها، مثل مالک ها بقیه مالک ها. امام داریم بحث میکنیم، نه کسی که احیا کرده. شما رفتید تو اون بحث های بعد. نه مالک امام، اولویت چیه؟ مالک. کلامی از مفتال کلامه اینجا نقل کنم. مرحوم مفتال کلامه در جلد هفتم در کتاب احیاء مواد، جلد هفتم، همون اوائل جلد هفتم، می فرماید اما ان المیت، یعنی میت من الارض، چون قبلش گفته ارض، اما ان المیت للامام علیه السلام فقد تفحت بهی عباداتهم، تفحه یعنی پربار و پرموج و بله عباداتون ها مملو بس، تفحت بهی عباداتهم فی الباب و غیره و حکی و حکا علیه الاجماع فی الخلاف، حکا بر این مالکیت امام، حکا علیه الاجماع فی الخلاف و الغنیه و جامع المقاصد و المسالک و ظاهر المبسوط و التذکره و التنبیه و الکفایه. از خیلی ها نقل اجماع کرد که این اراضی مواد مال امام علیه السلام است. صاحب جواهرم یه عبارتی داره، عبارت صاحب جواهرم میخونم. فی الجواهر، اینم در کتاب احیاء مواد جلد 38، ان کونها للامام علیه السلام، ان کونها للامام علیه السلام فمما لا خلاف فیه، فمما لا خلاف فیه بل الاجماع علیه محصلا، اجماع محصل بر این داریم. واقعش هم این است، مسئله اجماعی روایات متضافر یا متواتر است و همه اصحاب هم قائل شدن به این که مال امامه. دیگه معطلش نشیم. پس مقام اول که بحث در مالکیت امام بود واضح است و رد شدیم. و اما اجازه بدیم من میگم به درز بحث نمی کنیم. شما چرا موضوع بحث عوض میکنیم؟ ما مواد به دستالت داریم بحث میکنیم. میگم مواد به دستالت داریم بحث میکنیم، مواد به دستالت. این روایات میگه مالکه، ما چکا به ولایت داریم؟ بحث ولایت گذشت، جدا کنید بحث از هم. ما چه کار داریم به اونی روایت میگه مالکه؟ حالا از هر کجا ما احتیاج به ولایت نداریم، روایت صریحا میگه مالکه. البته مالکیت مقام امامه، نه مالکیت شخصه. وقتی امامی از دنیا رفت که تقسیم بین ورثش نمیشود این اراضی مواد، مسلم مال مقامشه، این که بحث نداره. بسیار پس هم مسئله اجماعی است، هم روایات داره و روایات دیگری هم دلالت داره. روایاتی که میگه لا یجوز تصرف یا الا به اذن الامام، و روایاتی که میگوید خراج بده. بعضی روایات داره خراج بده، خراج باید چی بدم اگر امام مالک نیست؟ پس روایات اذن، روایات خراج، این تعبیرها هم دلالت بر مالکیت امام علیه السلام دارد. خب البته این نکته رو هم بگم بریم سراغ بحث دوم. ما روایات زیادی قبلا داشتیم که میگفت الارض و ما فی آل الامام، که مرحوم کلینی در جلد اول کافی یه باب برش ذکر کرده بود که الارض و ما فی ها و ما علیها کل حال امام علیه السلام. آیا اونا را میشه اینجا آورد که زمین و ما علیه حال امام علیه السلام هست یا نه؟ نظر مبارکتون باشه. ما گفتیم ملکیت در اونجا یه معنی دیگری داره بگیر از این. نه خیر، اون روایات رو نمیشه اینجا استدلال کرد. ملکیت در
همون
اونا که میگه مالک اونا میگه مالک قبای منم هست. جواب تکرار نکنی، من فهمیدم دیگه، ادامه ندید. میگه من فهمیدم، ادامه ندید دیگه، اما اشاره که کردید فهمیدم. اونا میگه قبای منم مال امامه، کلاه من مال امام، الارض و ما علیها. بگذشتیم دیگه، بس دبه در آوردید شما. هیچی، خب عرض عرض دیگه. ما فرضم این است دنیا و ما فی حال الامامه، تمام ارزاقی که روی زمین ها هست، تمام املاک اون بود، نه همه چیز، تمام عالم، تمام عالم مال امامه است. داشت خواه، حالا اون بحثش دیگه دبه در نیاریم. عرض کردیم، عرض باشه که اینجا سیگه بحثی نیست. نه اون نیست، فری بره یا این اون است. تکرار نکنید، فرضمون این است. اون میگه زمین و ما علیها، میگه همه چیزو میگه روی اون. اون مالکیت طولی بود، نظرتون باشه گفتیم مالکیت طولی است، مانعی از مالکیت من نمیشه. ولی که بحثی که در اینجا میکنیم بحث مالکیت طولینی، مالکیت ارضیست. واقعا ملک امام است، مواد هیچ کس بدون اذن امام نمیتونه صدا بکنه، به خلاف این قبا و عبای من، که این مالکیت ارضی برای امام نداره، مالکیت طولی برای امام داره. پس اون بحثایی که در اونجا بود و اون بحث ولایت و اون بحث ها، اینها اونها رو ما نمیتونیم اینجا بکشیم و اینجا بیاریم. و اگر بعضی ها آوردن، این معنیش این است که باید همه املاک رو مال امام بدونیم، منصر به انفال نداریم، در حالی که آیات قرآن میگه انفال، آیات قرآن میگه خمس، آیات قرآن میگه زکات. دیدیم که و اینها دلیل برای این است که بقیهش مال صاحبانشه. پس اونهایی که میگه همه چیز مال امام است، نوع مالکیت دیگری است غیر از اون مالکیت معروف فقهی که ما میگیم. بسیار خوب، بریم سراغ بحث ثانی. این بحث هایی که مهم منصب مسلم، ما اونجا گفتیم بابا امام از دنیا که رفت اراضی رو تقسیم نمی کنن بین بچه هاش. یعنی میگن امام از دنیا رفت، یعنی چه حکامیست هست؟ خیلی خوب، از معنی منصبه. اگر احکام از تخصیص خورده میشه منصب، چه سمانیه میمونه مال امام بعدش هم مال امام بعدی؟ نه، هیچ کس نگفته، هیچ کس نمیگه، نمیگوید مال شخص امام، شخص امام به بچه هاش میرسه. و اما دقت کنید، الامر ثانی این است که آیا جایز است اینها رو احیا بکنی یا جایز نیست احیا. و این احیایی هم که میخواهیم بکنیم آیا به اجازه امام باشه یا در مورد جواز احیا باز روایات متضافره داریم که این روایات در باب اول احیاء موات در جلد 17 وسائل، جلد 17 وسائل باب اول احیاء موات 8 روایت داره که قسمت عمدش دلالت دارد بر جواز احیاء موات و این که باید اینها به اذن امام علیه السلام بوده باشد. اون روایات رو هم من خیلی معطلتون نمی کنم چون میاد دوباره این روایات، ما در مباحث بعد باید بخونیم. مسئله مسلمه که جواز احیا رو همه گفتن، سنی شیعه همه گفتن جایز است احیاء موات و کسی اشکال در جواز احیاء موات نکرده. منتها آیا اذن امام هم در اینجا معتبر است یا اذن امام معتبر نیست؟ این مسئله هم جز اجماعیاته که به عقیده شیعه اذن امام معتبره و بدون اذن امام نمیشه. از جمله کسانی که ادعای اجماع کردن مرحوم علامه در تذکره است، مرحوم شیخ در خلاف. اجماع بر چی؟
اعتبار
اذن امام. علامه در تذکره است، شیخ در خلاف، محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید ثانی هم در مسالک. اینا میگن اجمالی. مثلا عبارت شهید ثانیه انهو لا یملک بدون اذنه اتفاقا، انهو لا یملک بدون اذنه اتفاقا، بدون اذن امام ملکی. بله که لا یملک. ولی اینها حالا من میرسیم که در عبارت چون مسلم گرفتن احیا مساویس مالکیه، اصلا بحثم نکردن. یعنی چنان ارسال مسلم کردن در کلمات چون که احیا به معنی ابای تصرف نی، بلکه احیا مساویه با مالکیته، یا همچین تعبیراتی دارن. یا مثلا جامع المقاصد میگه انه اجماعی نندنا، اشتراط اذن امام اجماعی نندنا. بسیار خوب، پس این هم اجماع است و هم روایات عدیده است که بدون اذن امام نمیشه. همین روایات انفال که الان عرض کردم، این روایاتی که در باب انفال بود میگو اینا انفال است، تصریح درش داره که اذن امام شرطه، بدون اذن امام جایز نیست. درجه کردی؟ پس مسئله اجماعی، روایات هم تصریح، علاوه بر این موافق قاعدم هست. میرسیم الان. موافق قاعدم هست. چرا موافق قاعده است؟ مالک دیگه امام. خب مالک بدون اذن نمیشه. وقتی گفتیم مالک هست شوخی نداره دیگه، اذن مالک کرد. بدون اذن مالک تصرف نمیشه کرد. موافق هم بالقاعده. لعن الامام مالکو ولا یجوز التصرف فی ملک غیره الا باذنه، جایز نیست تصرف در ملک کسی مگر بدون اذنش. لا یحل التصرف فی مال غیره الا باذنه، هیچ کس نمیشه. تو واقعا این روایت اصلا در خصوص املاک امام وارد شده که تصرف در املاک غیر نمیشود بدون اذکر. اصلا سوال املاک امام بوده. بعضی ها خیال میکنن چون مال امام است خب دیگه اشکالی نداره، مال امامه. مثل که بعضی از طلاب میگفتن آقا ما دستمون برسه به بیت المال نه حرفی نداریم، هرچه احتیاج داریم ور میداریم، چون بالاخره مال امام است، این مقید نیستیم. امام علیه السلام میفرماید مال دیگران رو نمیشود درش بدون اذن تصرف کرد، چگونه اموال ما رو بدون اذن ما میخواد تصرف بکنید؟ چگونه اموال ما رو بدون اذن ما میخواهید تصرف کنید؟ بله امام شما رو جدا از خودش میبینه. اون طرفی شرطی، نه این طرف. بله، عبارت اینه. روایت این است که روایت شش باب سه، شش باب سه هست که نامه ای نوشتن ابواب انفال، حدیث ششم باب سوم از ابواب انفال جلد ششم وسائل، که محمد ابن عثمان عمری این نامه ای نوشت خدمت صاحب الزمان سلام الله علیه که بعضی ها هستند اموال شما تو دستشونه، میگن مال آقاست و حلال میدونن، این چوک میداره. حضرت فرمود در جواب اما ما سألت عنه من امر من یستهل ما فی یده من اموالنا و یتصرف فی تصرفه و فی ماله من غیر امرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه. تا به اینجا که می فرماید فلا یهلو، بعدم راجع به زمین و اینها می فرماید حضرت، بعد می فرماید فلا یهلو به احد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه فکیف یهلو ذلک فی مالنا، در مال دیگری نمیشه بدون اذنش تصرف کرد، در اموال ما چطور بدون اذن ما می توان تصرف کرد؟ انه من فعل شیئا من ذلک لغیر امرنا فقد استحل منا ما حرم علیه و من اکل من مالنا شیئا فانما یاکل فی بطنه نارا و سیصلا سعیرا. خب اینم امر دوم که بحثی درش نبود، و اما اونی که ما باید روش وقت خرج کنیم مسئله سوم. من مسئله سومو عنوان میکنم، روایات شم یه اشاره میکنم که مطالعه کنید، باید دونه دونه روایاتش اینجا بخونیم تو محل بحث و گفتگو واقع شد. از کردم احادیثش تو همه احادیث چیز هست، انفاله و احادیث احیایی که میرسیم، همین احادیث دهگانه انفال که از کردم تو همین اسنادش، و ما اینا رو باز میرسیم روش اونجایی که بحث هست احادیث تکرار میکنم. و اما امر ثالث که این یحتاج الى بحثین، این است که آیا بعد از آنی که ما احیا کردیم بل احیا مالک میشیم یا یباه تصرف، اباهی تصرفات است یا مالکیت، یا نه احتمال سومی اگر اذن در تملک دادن مالک میشه و اگر اذن در احیاء فقط دادن حق تصرفات داره، اینم احتمال سوم. پس احتمال اول این است مطلقا مالک میشیم به احیاء، احتمال دوم این است مطلقا با تصرف است مالک نمیشیم، احتمال سوم این است منوط به اجازه است، اگر اجازه تملک ما داد مالک میشه، اگر اجازه واحد تصرف داد تصرفات داد مباح تصرف میشه. چیز ظاهر کلمات اصحاب باز در اینجا ملکیته که ما عبارات اینها رو میخونیم انشاءالله الرحمن، و روایات رو هم باید دقت بفرمایید. روایات همین کتاب احیاء الموات جلد 17 وسائل، تعبیر روایات لهو هست، احقا بهی هست، این تعبیرات مختلفه، روایت سنی روایت شیعه، ببینیم واقعا ملکیت برای ما میاره یا نه. پس اونی که احتیاج به دقت و بررسی داره و تعبیر روایات رو دونه دونه باید خوند، همین مسئله مالکیت است یا ابائه. تصرفات مطالعه میفرماید انشاءالله برای فردا میخونم. سایر کلمات اصلا ملکیت.
شرعاً و عرفاً حقش بوده که تصرف بکنه یا اجازه یا